چیز اعتباریه برای اون چیز. مثلا به سیب سیب بودن داده شده، به یک وجود سیب بودن داده شده و تبدیل به اون سیب شده. دقیقاً مثل یک کاغذ سفید که شما میتونین روش بنویسین. اینکه روش شعر نوشته بشه یا مطلب علمی یا ناسزا یا هر چیز دیگه هیچ اصالتی نداره و فقط ماهیت اون کاغذ رو نشون میده. اما اگه اون کاغذ اصلا نباشه که کلن چیزی نمیشه نوشت. پس ملا صدرا میاد اصالت ماهیت رو که میگه اون نوشته ها اصالت دارن رد میکنه و میگه اون کاغذه که اصالت داره و ماهیت ها و صفت های بالقوه رو بالفعل میکنه که در مورد بحث اصلی ما میشه همون وجود.
محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی ملقب به ملا صدرا در ظهر روز نهم جمادی الاول سال 980 قمری دیده به جهان گشود.
صدرا تا زمان حیات پدرش در شیراز به کسب علم و دانش اشتغال داشت و پس از وفات پدر بود که جهت کسب علم و دانش بیشتر به اصفهان پایتخت سلسله صفوی کوچ کرد و در اونجا بود که تونست در محضر شیخ بهاءالدین جوالاملی یا همان شیخ بهایی معروف به کسب علوم منقول بپردازه و سپس افتخار به دست آورد تا در محضر میر محمد باقر استرآبادی ملقب به میر داماد به کسب علوم منقول بپردازه.
آثار نبوغ حکمی و فلسفی ایشون در همون دوران کودکی توسط پدر بزرگوارش اساتید او قابل شناسایی بود، به گونه ای که ایشون در دوران نوجوانی با شیخ بهایی آشنا میشه و جناب شیخ بهایی هم ایشون را دور یتیمی یافته بود، خیلی اهمیت میداد به تربیت ایشون، لذا از همون اوان دروس فقه، حدیث، ادبیات در محضر ایشون شروع کرد و تا زمانی که در همه این رشته ها استاد شد، به گونه ای که خود شیخ بهایی در نزد اساتید دیگر و شاگردان دیگر خودش مدام از ایشون به عنوان یک شاگرد برجسته و شاگردی که آینده بسیار درخشان در انتظار اوست یاد می‌کند.
ملا صدرا دروس فقه، علوم حدیث و تفسیر را از شیخ بهایی، حکمت الهی و حکمت شرق و غرب را از میر داماد و علم ملل و نحل را از میر تندرستیان.
اونجوری که مورخین و محققین عنوان کردن، هفت بار پیاده به زیارت خانه خدا مشرف شد و در هفتمین سفرش بود که هنگامی که پیاده از خانه خدا باز میگشت بیمار شد و در حوالی بصره در سال 1050 هجری قمری چشم از جهان فرو بست.
توی قسمت قبل برنامه به این نتیجه رسیدیم که ملا صدرا اصالت رو به وجود داد نه به ماهیت و تعریف کردیم که منظورمون از ماهیت و اینها چه هست. اما خب حالا این به چه درد ما میخوره، این که اصلا ماهیت اصالت داشته باشه یا وجود اصالت داشته باشه؟ ببینید، وقتی که اصالت با وجود باشه، این یعنی همه چیز و همه کس در عالم یک نقطه اشتراک دارن، یک نقطه مشترک دارن در حقیقت، و اون هم وجوده. یعنی همه ما هستیم، همه چیز اول هست، حالا یکی انسان میشه، یکی حیوان، یکی پرنده، یکی میوه و غیره. و از اینجاست که بحث اتحاد عاقل و معقول و بحث وحدت وجود و اینها مطرح میشه به این شکل که هر چه که هست یکیست. یعنی همه چیز در عالم و در خلقت یک وجود به صورت مشترکن، چون همین که هستن یعنی وجود دارن. حالا اینکه چگالی حالا شاید خوب نباشه بگیم، ولی خب حالا قوت و ضعف شاید بهتر باشه. اینکه قوت و ضعف وجود توی هر کدوم از مخلوقات تا چه حدی هست، اون میشه ماهیتش و چیزی که ما از بیرون میبینیم. هر چی که اون وجود در بخش‌های مختلفش به قولی چگالتر باشه، یعنی در حقیقت بالقوه ها و پتانسیل‌های بیشتری رو بالفعل کرده باشه و قوت وجود توش بیشتر باشه، اون مقامش بالاتره. یعنی مثلا وجود به میزان کمی در یک میوه از حالت بالقوه به بالفعل در اومده. در حیوان بیشتر و در انسان خیلی خیلی بیشتر. واسه همینه که استعداد هر چیزی میگن در انسان هست و نهایتاً وجودی که همه پتانسیل ها توش تبدیل به بالقوه شده و به منصه ظهور رسیده، اون میشه بالاترین وجود که هیچ نقصی توش نیست و همه چیزش به کمال رسیده، و یا بهتر بگیم در حقیقت خود کمال محسوب میشه و همه چیز در حد اعلای خودش قرار داره. ملا صدرا میگه که اون وجود خداست. پس نتیجه میگیره که خدا در همه هست و وجود همه که یکیه و مجموعاً در کمال همان خداست. اینجوری معنی اون ترجیع بند معروف هاتف اصفهانی رو هم میتونیم درک کنیم که میگه یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، یا توی همون ترجیع بند میگه که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. و این رو میتونیم ازش نتیجه بگیریم که البته خب نتایج خیلی بیشتری میشه گیره، ولی یکیش اینه که به هر کس بدی کنیم دقیقاً انگار به خودمون بدی کردیم، خوبی کنیم انگار به خودمون خوبی کردیم، چون همه از یک وجودیم، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زی گوهرند. دقیقاً اینها همه یک موضوع رو میخواد به ما برسونه که همه ما یکی هستیم و اون وجود اعلی خداوند متعال. و اما جناب آقای دکتر محمد حسین زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، پشت خط تلفنی ما هستن. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر حسین زاده.
منم خدمت شما سلام عرض
میکنم. حالتون خوبه؟ زنده باد. جناب آقای دکتر حسین زاده، ما در رابطه با ملا صدرا در این برنامه داریم صحبت میکنیم، ولی خب مسلماً مطالبی که از زبان اساتیدی چون شما بیان بشه بسیار متفاوت تر خواهد بود از آنچه که بنده در پشت این میکروفون دارم عرض میکنم به شنوندگان. در خدمت شما هستیم و بفرمایید در رابطه با ملا صدرا و آنچه که میخواست به ما بگوید.
خدمت شما عرض کنم که ملا صدرا، وقتی ما داریم درباره این شخصیت صحبت میکنیم، درباره یه فیلسوفی صحبت میکنیم که حدود 400 ساله که به صورت جدی فضای فلسفی جامعه ما رو متأثر کرده.
دقیقا.
و دیدگاه های اون نه فقط از حیث تاریخ باید بررسی بشه، یعنی یه دیدگاهی بوده که یه زمانی مطرح شده و تموم شده و ما صرفا بیان تاریخ میکنیم وقتی داریم دربارش الان صحبت میکنیم، بلکه دیدگاه های اون به گونه ایه که همکنون برای در حقیقت پاسخ به پرسش های فلسفی زمانه ما قابل استفاده است. در حقیقت نظام فکری ملا صدرا زیربنای متفکرانی مثل علامه طباطبایی، امام خمینی، شهید مطهری و برخی دیگه از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی رو تشکیل میده.
بله.
ملا صدرا اگر ما بخوایم در حقیقت یه مختصر از زندگیش رو بیان بکنیم، ایشون سال 979 در شیراز متولد میشه. خانوادهشون خانواده با نفوذی بودن، از نزدیکان در حقیقت حاکم اون موقع بودن. ملا صدرا بعد از اینکه پدرشون فوت میکنه وارد در حقیقت حوزه اصفهان میشن و سه مرحله رو در حقیقتشون طی میکنه.
بله.
یه مرحله این بوده که علوم نقلی و علوم عقلی رو نزد اساتید مبرز اون دوره فرا میگیره. علوم نقلی رو نزد شیخ بها و علوم عقلی رو نزد میرداما.
بله.
هر دو استاد ایشون گرایشات عرفانی داشتن و همین موجب میشه که ملا صدرا علاقمند به مباحث عرفانی بشه.
دقیقاً.
دوره دیگه ای که در زندگی ایشون اتفاق میفته این بوده که در حقیقت یک دوران انزوا و گوشه نشینی بوده که در اثر شرایطی بوده که در اون زمان در روی ملا صدرا اتفاق میفته. برخی از شاید بتونیم بگیم ظاهرگرایان که دیدگاه های ملا صدرا رو در حقیقت با دیدگاه های خودشون متضاد می دونستن، شرایطی رو فراهم کردن که ملا صدرا مجبور میشه از اصفهان بیرون بیاد و در یک از روستاهای اطراف قم به نام کهک گوشه نشین بشه.
به نوعی تبعید میشه در حقیقت.
بله، یه جورای تبعید میشه و اون از این در حقیقت برهه زمانی بهترین استفاده رو میکنه و به تزکیه و تصفیه و خدمت عرض بکنم ریاضات عرفانی مشغول میشه.
درست.
و خودش میگه که تو این دوره به گونه ای شد که من آنچه که قبلا با استدلال و برهان اثبات کرده بودم با نور مکاشفه و از طریق مشاهده قلبی مشاهده کردم.
درست.
بعد از اون دیگه ملا صدرا یک دوره جدید رو شروع میکنه که آثار و تألیفات رو در حقیقت ارائه میده و شاگردهایی رو پرورش میده.
درست.
ملا صدرا یک کار مهمی رو که تونست انجام بده این بود که بهترین استفاده رو از دیدگاه‌های متفاوت و بلکه متعارض پیش از خودش کرد
و هنرش هم دقیقا در همین تجمیع بوده. بیشتر شاید بخوایم بشه
گفت کاملا درسته. همینطور بوده. یعنی ملا صدرا در زمان ملا صدرا شاید سه تا مشرب فکری با هم دیگه نزاع داشتن.
بله.
از یک طرف اخباری ها و ظاهرگرایان بودن که توجهشون به نصوص آیات و روایات بوده، یعنی سعی میکردن که به آنچه که از ظاهر آیات میشه و به خصوص آیات به همون متوقف بشن و به سمت لایه‌های عمیق‌تر و باطنی‌تر دین حرکت نکنن.
البته به صورت بنیادگرایانه یک همچین کاری رو میکردن در
بله همینطور بله. بوده.
بله.
فرقه دیگه کسانی بودن که اهل استدلال بودن، فیلسوفانی بودن که سعی میکردن از طریق استدلال و برهان به واقع برسن.
بله.
و دسته دیگه عرفا بودن که کار در حقیقت فیلسوفان رو کار نادرست میدونستن، به تعبیری پای استدلالیان رو چوبین میدونستن و نمیتوان عقل رو در اون قواره نمیدونستن که بتوان با عقل به واقعیت رسید و واقعیت محض رو دریافت. هر کدوم از این به مشرب مختلف فکری همدیگه رو ترد میکردن و در حقیقت یه جورایی با همدیگه نزاع داشتن و توانشون رو صرف خونسازی اون دیدگاه‌های رقیب می‌کردن. کاری که ملا صدرا کرد این بود که این نزاع رو به همافزایی تبدیل کرد، یعنی با مکتبی که ارائه کرد که اگر فرصت باشه من مختصر این کار ملا صدرا رو توضیح بدم.
البته خیلی کوتاه اگر ممکنه جناب دکتر حسین زاده. متشکرم.
با مکتبی که ارائه کرد تونست تمام این سه تا مشرب مختلف فکری رو ازشون استفاده بکنه و سر یه سفره به تعبیر اونا رو بشونه.
درست.
کار ملا صدرا این بود که گفت حالا واقعیت یه واقعیت بیشتر نیست.
بله.
اگر که نصوص شرعی اومدن ما رو هدایت بکنن، میخوان با بیان واقعیت ما رو هدایت بکنن، پس اونها دارن واقعیت رو بیان میکنن. اگر که استدلال و برهان در حقیقت به نحو غیر قابل خدشه ارائه بشه، اونم داره واقعیت رو بیان میکنه.
بله.
مشاهده عرفانی هم که یک نوع مشاهده خالص واقعیت هست داره واقعیت رو بیان میکنه.
و این شهود هم ریشه در فرهنگ ما داشته از قبلش.
همینطوره. پس در واقع نباید ما شاهد اختلاف و نزاع بین این سه تا مشهد فکری باشیم.
درست.
همین موجب شد که ملا صدرا دنبال راهکاری باشه که بیاد این سه تا مشرب فکری رو که همشون میخوان ما رو به واقع برسونن اختلافاتشون رو به گونه ای رفع و رجوع بکنه که اینا با هم دیگه به همافزایی برسن.
درست. ما اینو نمونش رو یا مصداقش رو در براهین صدیقین میبینیم.
بله.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین زاده. ممنون از وقتی که گذاشتین. زنده باشین. خدا نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر محمد حسین زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید.
داشتیم از مبانی و پایه‌های حکمت متعالی ملا صدرا میگفتیم و گفتیم که اصالت وجود یکی از اونهاست. یکی دیگه از اون مبانی برهان وجودی یا براهین صدیقین ملا صدرا است. ببینید برهان‌های خیلی زیادی برای وجود خداوند اقامه شده. یکی از این برهان‌های قوی فلسفی برهان صدیقین ملا صدرا است و مدعیه که برای اثبات وجود خداوند نیازی به هیچ واسطه ای نیست و میشه خدا رو از خود خدا متوجه شد و به همین دلیل هم هست که اسمش رو برهان صدیقین گذاشتن، چرا که صدیقین یعنی اون دسته از مؤمنینی که برای ارتباط با خدا از هیچ واسطه ای استفاده نمی کنند و از خود خدا متوجه خداوند متعال شده اند. و این چند تا مقدمه داره این برهان که چجوری به این نتیجه میرسه که خدا وجود داره و خیلی جالبه این. ببینید چقدر قشنگ میاد با تعقل، با فکر و با حالا بحث شاید این رو به اثبات میرسونه. مقدمه اولش اینه که خب ما در قدم اول باید قبول داشته باشیم که اصلا خارج از ذهن ما یک دنیایی وجود داره، یک واقعیتی وجود داره. یعنی اینکه ما آیا فقط وقتی که به سیب فکر میکنیم آیا این سیب فقط در فکر ماست و فقط در ذهن ماست یا نه در دنیای واقعی و در دنیای خارج از ذهن هم هست؟ خب مسلم و بدیهیه که در دنیای واقعیت خارج از ذهن هم اینها وجود داره، آنچه که بهش فکر میکنیم. میاد مقدمه دوم رو ارائه میده و میگه که خب حالا اینها یک سری صفت دارن، مثلا این سیبی که ما مثال زدیم یک مقداری شیرین هست یا مثلا خوشبو هست، یا مثلا آب رو بیاین در نظر بگیریم. ما آب رو توی ذهنمون وقتی که مرور میکنیم در دنیای واقعی هم وجود داره، اما این آب در دنیای واقعی ممکنه یک جا 25 درجه باشه، یک جا جوش باشه، یک جا یخ باشه، خب به هر حال یک دمای خاص خودش رو داره، ولی این دما در حقیقت ماهیت آب که نیست. ما آب رو جور دیگه ای میشناسیم. حالا ممکنه این دما رو از یک جایی گرفته باشه، یا اون میوه اون شیرینی رو از یک جایی گرفته باشه، یا حتی نمک. ما نمکی که به غذا میزنیم و غذا ممکنه شور بشه، اون شوری که مال خود غذا نبوده که، از نمک این گرفته شده. ما یک همچین موردی رو در مورد کلیه واقعیت های خارج از ذهنمون هم داریم. این صفت ها رو بهش میگیم صفت عرضی. پس این صفت ها باید از یک جایی آمده باشد، یعنی این شوری از یک جایی آمده باشه. آب اگر 30 درجه است دماش، خب از یک آتشی یا از یک گرمایی این رو گرفته. این هم میشه مقدمه دوم، مسلما این هم از بدیهیات هست. میریم سراغ مقدمه سوم، میبینیم که خب ما که هرچی که اطرافمونه که همین جوریه که، یعنی هر موجودی رو نگاه میکنیم میبینیم از یک طرف میتونیم بگیم وجود دارن، ولی از یک طرف اون ذات اون صفات رو ندارن و عین وجود نیستن، اون وجود ذاتیه نیستن. میره مقدمه چهارم، میگه خب حالا اون ذات وجود، اون عین وجود و اون صفاتی که حالا عرضی، اون عین وجودی که در حقیقت صفات عرضی ازشون اومده چه مشخصاتی دارن؟ اولی مشخصش اینه که خب هیچ نقصی نباید بهش راه پیدا کنه دیگه، یعنی مثلا نور مطلقه. جایی که نور مطلق نباشد خب هر چقدر کمتر باشد اون تاریکی اونجا توی اون اتاق ممکنه به وجود بیاد. حالا این نور میتونه یک لامپ کم مصرف کم نور باشه یا یک پروژکتور باشه یا حتی بره بالاتر، نور خورشید و خیلی بالاتر، و هرچه که این کمتر بشه خب اون میزان تاریکی کمتره. این هم خب طبیعیه که نباید در حقیقت اون وجود ذاتی هیچ نقصی توش داشته باشه. و در مقدمه پنجم میاد میگه که و نتیجه میگیره در حقیقت، حالا که ما دیدیم موجودای اطرافمون هیچ کدوم عین وجود نیستن، هیچ کدوم اون صفتهای ذاتی رو ندارن، اون وجود ذاتی نیستن، پس بنابراین به این نتیجه میرسه که اون عین وجود که باید وجود داشته باشد و هیچ نقصی نباید داشته باشه و همه چیزش باید در عین کمال باشه و در بالاترین حد کمال خودش باید وجود داشته باشه و حد کمال مطلق یا حد کامل مطلق باید وجود داشته باشه، ما بهش میگیم خدا. و به این ترتیب، البته خب من به زبان خیلی ساده این موضوع رو مطرح کردم و خیلی توضیح داره و خیلی تفسیر داره، ولی میاد از طریق منطق و از طریق تعقل میاد حتی وجود خدا رو هم اثبات میکنه. این علاوه بر عرفان، این علاوه بر فلسفه یونان، این علاوه بر تعلق و فقه، اینها رو اومده در کنار همدیگه به صورت هنرمندانه قرار داده و ازش نتیجه گرفته که خداوند وجود داره.
میگم تو دیروز چرا اون حرفو به مریم زدی؟
وا خب آدم باید روک باشه، هرچی تو دلشه بگه به همه.
کی گفته؟
این کتابه.
اون کتابه چیه؟
یه گزیده ای از کتابای این روانشناس معروفه.
آها، بعد تو همون گزیده شون نوشته هر جا میری با مردم دعوا و بحث را بندازی همه رو خسته کنی؟
بله اینجا نوشته. نوشته همه جا با مردم صحبت کنی.
بعد وقت از تو همون جمله های کوتاه و بریده شده فهمیدی باید با دوستای قدیمیت قطع ارتباط کنی؟
بله صفحه 40 نوشته.
بعد این گزیده ای از چند کتاب ایشونه؟
فکر کنم 10 جلده.
خوندی اون 10 جلدو؟
نه بابا، کی حوصله داره، همین گزیدهشو میخونم بسته دیگه.
بسته؟ از کجا میدونی اون گزیده واقعا درست انتخاب شده باشه؟ شاید یکی با قصد و غرض انتخابش کرده باشه. اصلا شاید قبل و بعد اون جمله‌ای که الان زندگی تو رو به هم ریخته یه چیزی باشه که معنای اون جمله رو عوض میکنه.
باز پیچیده شدی ها. یعنی چی؟
یعنی باید بری هر 10 جلد کتابای اون آدمو بخونی تا ببینی دقیقاً منظورش از این جمله همون چیزی که برداشت کردی یا یه چیز دیگه است.
میگم 10 جلده.
خب پس اون کتاب گزیده رو بده من بندازمش دور.
دیوونه شدی؟
نه، ولی تا وقتی که تو کامل نمیدونی اون روانشناس تفکرش چجوری بوده و چجوری زندگی میکرده نباید جمله‌هاش رو الگوی زندگیت کنی. یا اینکه اصلا کلاً باید بذاریش کنار.
بابا خب خوبه که یکم ازش میدونم در حد خودم.
اصلاً هم خوب نیست. اینکه هیچی ازش ندونی خیلی بهتر از اینه که کم بدونی با همون اطلاعات کمم تفکرتو بسازی. اصلا بذار یه چیز جالب برات تعریف کنم. دکتر شریعتی وقتی داشته تو دانشگاه سوربن از پایان نامش دفاع میکرده یه جمله ای رو روی تخته مینویسه و استادش لوی ماسینیون بهش میگه اون جمله اشتباهه. بعد از جلسه دکتر شریعتی میره به ماسینیون میگه استاد این جمله خودتون بود توی کتابتون. ماسینیون هم میگه میدونم، ولی من چند سال بعدش یه کتاب دیگه نوشتم در رد اون جمله که تو رو تخته نوشتی. تو باید اون کتابم میخوندی که تفکرات منو کامل بشناسی، نه اینکه با همون یه جمله همه چی رو توجیه کنی.
عجب.
بله اینجوری هست. اگه یه جایی درباره یه دانشمندی، روانشناسی، فیلسوفی یا هر کسی یه چیزی شنیدی تا تمام زندگیشو نشناختی با چند تا جمله افکار خودتو نساز. باید همه زندگیشو مطالعه کنی. آدم ها همش دارن تغییر میکنن دیگه. فکر کردی مثلا دانشمند و فیلسوفا تغییر نمیکنن، نظرشون راجع به زندگی عوض نمیشه؟
خیلی خوب، باشه باشه، میرم کتابای این روانشناسا رو میگیرم از کتابخونه بخونم.
باشه، ولی همشو بگیری یا نه دو سه تاشو، هر 10 جلدشو بگیر.
هدف ما این بود که بگیم ملا صدرا کی بوده و چی میگفته و امیدواریم انقدری شما رو جذب کرده باشه این مطالب که تمایل داشته باشید بیشتر ازش بدونید. یکی از نکاتی که باید بهش توجه کنیم در سبک زندگی ملا صدرا و اتفاقا به درد زندگی امروزمون هم میخوره اینه که اون هیچ وقت به نیت نفی دیگران نظراتشون رو نقد نکرد. ببینید، ما توی همه تحولاتی که درگیرش هستیم، چه تحولات فکری و چه هر نوع تحول دیگه، یه عادتی داریم، اونم اینه که کلن یک نظام فکری یا عملی رو به کل از ریشه میزنیم و میگیم اون غلطه و اینی که ما میگیم درسته. خیلی هم کم پیش میاد که خوبی‌های یک نظام فکری رو برداریم، بدی‌هاش رو ازش کم کنیم و سعی کنیم خودمون به خوبی‌های اون اضافه کنیم. و البته این تنها راه پیشرفت سریعه. این که بخوایم از ریشه بزنیم و کار خودمونو بکنیم از دو حال خارج نیست. یا به نتیجه مطلوب نمیرسیم یا اگه برسیم دیر میرسیم. اما اگه بیایم تر و خشک رو با هم نسوزونیم و خوبها رو جدا کنیم و در امتداد اون خوبی‌های دیگر رو به اون نظام فکری اضافه کنیم، اتفاقی که میفته اینه که اولا سرعت توسعه و پیشرفت ما بیشتر میشه و همین که به صورت چشمگیری میزان خطاهامون هم میاد پایین. و این درسیه که ملا صدرا به ما میده با نحوه برخوردش با نظام‌های فکری قبلیش. جای اینکه اونها رو بکوبه یا متهم کنه، اونها رو کنار هم جمع کنه و نتیجه مطلوب رو از این گردآوری میگیره. در چه دوره‌ای؟ در دوره شکوفایی تمدن اسلامی این اتفاق‌ها داره می‌افته و نه تنها ملا صدرا، که کلیه دانشمندانی که در اون دوره بودن همشون سعی کردن که به نفی دیگران صرفاً نپردازن، دیگران رو نقد تند به این صورت که بخوان بکوبن و بگن تو نه 100% حرفات غلطه، این به این شکل هیچ وقت نبوده. در اون دور است که ما میبینیم دانشمندا چطور با ظرفیت و با گنجایش میان حرفای دیگران رو میشنون، با اونا مصاحبه میکنن، با اونها گفتگو میکنن و در عین اینکه عرفان رو در کنار خودشون میبینن، الهیات رو میبینن و فلسفه غرب و یونان رو هم میبینن، میتونن به راحتی دیگران رو قانع کنن و این درسیه که دانشمندان دوره شکوفایی تمدن اسلامی به ما میدن و امروز روز هم داریم از اونها استفاده میکنیم. خب وقت برنامه رو به اتمامه و هفته دیگه هم دعوت میکنم که در همین حوالی ساعت 9 تا 10 صبح با ما همراه باشید. از اندلس تا تهران رو شنیدید، خیلی سپاسگزارم از شما. اگر پیشنهادی برای موضوع خاصی دارید میتونید برای ما پیامک بفرستید به شماره 30881 یا از طریق سایت رادیو جوان با ما در ارتباط باشید به نشانی radiojavan.ir. شما رو تا هفته آینده به خدا میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
یه کمی بچش،
میگه چه لذیذ.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
سفید مثل برف،
رو سالاد بریز.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
لای ساندویچ،
قشنگ و غلیظ.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
مثل همیشه،
سالم و تمیز.
گفتی مایونز،
همه میدونن،
مایونز خواستی،
بگو دلپذیر.
دلپذیر
سری آماده شو، باید بریم تا دیر نشده.
کجا؟ مگه اطلاعیه مهمو نشنیدی؟
کدوم اطلاعیه؟
بابا همه جای شهر حرفشه. چطور نشنیدی؟
چون بلعب شدم، زودتر بگو ببینم چه خبره.
اطلاعیه مهم شهر فرش، فرش ارزان شد.
شوخی نکن. پس چرا وایسادی؟ بریم دیگه.
منم که از اول همینو گفتم.
اطلاعیه مهم شهر فرش، فرش ارزان شد.
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
بدین
آلیس بدم، هونوشو بدم ساده.